برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود با شما دوستداران کتاب و کتابخوانی. با برنامه صدای کتاب در خدمت شما هستیم. خوانش کتاب جانستان کابلستان، سفرنامه افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. و حالا سال 88 بود، مرداد ماه. دماوند هنوز همان شکلی، مخروطی و بی اعتنا. آن بالا ایستاده بود و بی خیال همه وقایع پایین. برای خودش عشق می کرد و صبح به صبح هم یک بار برای چشم من. وقتی از خانه در می آمدم پیامک می فرستاد که هی، راننده گروه های کوهنوردی، صبح بخیر. حالا سال 88 بود و دماوند همان شکلی بود، اما من بعد از گذشت 18 سال از اولین صعود ناموفقم به دماوند کلی اضافه وزن داشتم و جفت زانوهام، یکی مینیسک و دیگری رباط صلیبیش، آسیب دیده بود. دیگر حتی خواب زدن قله را هم نمی دیدم و مطمئن بودم این آرزو هم می رود لادست ناکامی های دیگر جوانی. حالا سال 88 بود و دماوند همان شکلی بود، اما من کلی پیرتر شده بودم. کاروبارم بیشتر شده بود و دیگر فراغت کافی نداشتم تا مثلا 2-3 روز خالی کنم و یکه و یالغوز بروم برای زدن دماوند. خواهرزاده 20 سالم که حالا همان دانشگاه سابق ما می رفت، سه‌شنبه زنگ زد و به قول ما شروع کرد به سوز دادن که با رفقایم گروه کوهنوردی داریم و قرار است برویم دماوند آخر هفته. و بعضیشان کتابهات را خواندند و یکی دوتا هم گفتند اگر پیر نشده بود همسفر خوبی بود. و خواهرزاده افسوس می‌خورد که سن دایی بالا رفته است و زانوش تاب و توان کوهپیمایی ندارد و الا طبق پیشبینی‌های سایت‌ها عجب هوایی است و چه حالی می‌دهد و اگر می‌شد بیایی چه می‌شد و چه نمی‌شد. سوز دادن خواهرزاده تمام نشده بود که بهش گفتم حسام، برای زدن دماوند می‌آیم. بدبختانه بچه های گروه هم استقبال پرشکوهی کردند و برایم ایمیل زدند که چه چیزهایی با خود بیاورم. چیزهای خصوصی مثل کیسه خواب و پوتین و قمقمه و چیزهای عمومی مثل سیر و زغال و چندتای کنسرو که به من افتاده بود. زغال را از همان پایین می ساییدیم تا مثل خاک زغال شود و سیر را بالا نزدیک تپه گوگردی خورد می کردیم. مخلوطی از این دو را در دستمالی مثل صافی و فیلتر روی بینی و دهان می بستیم تا بخارات گوگردی دستگاه تنفسی را آزار ندهد. قسمتی از رطوبت جذب زغال می شد و سیر هم گویا مانع تأثیرات گوگرد می شد. با کلی خنده سیر را داخل کوله 20 لیتری هم جاسازی کردم و به حسام گفتم یادت باشد پناهگاه اینها را از من بگیری، چون من اصولاً برای زدن قله نمی آیم، فقط برای استراحت به کوه می زنم آخر هفته را. هنوز نیامده کم آوردید؟ راست می گفت. هنوز نیامده کم آورده بودم و نفسم هم گرفته بود. حدود ساعت 3 بعد از ظهر به پلور رسیدیم و اتومبیل های من را در پارکینگ فدراسیون پارک کردیم و نهار سبکی خوردیم و وانتی کرایه کردیم برای پای کوه. در راه از کنار روستای ییلاقی رد شدیم که می دانستم آیت الله حسنزاده آملی تابستانها را آنجا می گذراند. چندان تجربه نامطبوع از سعودهای گذشته داشتم که اگر حکایت مور تیمور نبود همانجا پایین پریده بودم و رفته بودم برای دستبوسی حضرتش در آن روزگار نچندان شیرین. ساعت 4:15 پای کوه بودیم، همان جایی که چوپانان می گفتند گوسفند سرا. گروه 7-8 نفری مشغول هم وزن کردن کوله ها بودند و یکی دوتا از بچه ها هم سر قیمت بالا بردن کوله با قاطرچی چانه می زدند. معامله‌ای که معلوم بود عاقبت کسی از آن سودی نمی کند و مال بعد بیخریش صاحبش که ما باشیم خواهد ماند و مجبوریم کوله ها را خودمان کول کنیم و بالا ببریم. خاطرچی یک هو ما را و معامله را رها کرد و با بیسیمش چیزی گفت و دوید پایکو. خاطری با باری غیر از کوله و چادر پایین می آمد. چند نفری هم دوروبرش داد و بیداد می کردند. و دو دویدم کنار قاطر و دیدم جنازه ای را بستند به قاطر. دستهایش را ضربدری تناب پیچ کرده بودند و با دو چوب دست بدن را آتل بسته بودند. البته معلوم بود که جنازه چنان خشک شده بود و سیخ که دیگر چوب دستها غیر ضرور بودند. میت عاقل مردی بود، 40 ساله بگمانم. می گفتند در بارگاه سوم سکته کرده بود. همراهانش داشتند سر مزنه کرایه قاطر دعوا می کردند. قاطرچی بالا و قاطرچی پایین توضیح می داد که هیچ چیز بدبارتر از جنازه سیخ شده نیست. اگر تازه مرده بود و تا می خورد همان 50,000 تومان را که تای کرده بودیم می گرفتیم. اما الان کمتر از 60 تومان نمی گیرم. به رئیس گروه من سپردم که بچه ها را دور کند از قاطر. هرچه باشد من هم رئیس سنی بودم. کمک کردیم و با همپاهاش جنازه را گذاشتیم روی وانت. چقدر هم تلاش کردم که مس میتی در کار نباشد که توی آن گرفتاری غسل برگردن من نیفتد. به قول ما داستانی ها افتتاحیه افتضاحی بود. با نرفتنش زیاد فکر کرده بودم، اما به اینجور برگشتنش هرگز فکر نکرده بودم. توی راه همه سعی میکردیم از فکر و خیال در بیاییم. البته در همان نیم ساعت اول همه چیز ختم به خیر شد و موضوع فراموش شد. توی همان نیم ساعت وقتی کمی خسته شده بودم به رئیس گروه گفتم که یک لحظه گروه را نگه دارد تا من دو موضوع را که برایم بسیار مهم است به باقی بگویم. رئیس به احترام سن من استراحت داد و من هم از خدا خواسته نفسی چاق کردم. وقتی همه حسابی مشتاق شنیدن دو نکته من شدند برایشان گفتم نکته اول این که دستهایم را ضربدری نبندید و نکته دوم هم این که بالای 50 تومان اگر به قاطرچی دادید از جیب خودتان رفته است. یخ فاصله سنی شکست و با گروه حسابی رفیق شدیم. جوری که گروه که فهمیده بودند من در نرفتن از همه مجرب ترم هم قسم شدند که مرا به قله ببرند و از آن طرف من هم متعهد شدم که اگر قله را بزنم گروه را به یک نهار مردفکن دعوت کنم. بگذاریم. 5 ساعت بعد حدود ساعت 9:30 بعد از 18,300 قدم رسیدیم به ارتفاع 4,200 متری پناهگاه جبهه جنوبی یا بارگاه سوم. این 18,300 قدم را به مدد امکان قدم شماری تلفن همراه هم دارم. من دوباره حالم خیلی بد شده بود. سردرد وحشتناکی داشتم. تا چادر را بزنند گوشه نشسته بودم و لرز کرده بودم. بعد هم ولو شدم. تا صبح فقط یک خورد آب خوردم مجموعاً. حتی چای هم نتوانستم بنوشم. حتی تر بزاق هم نداشتم. گهگاه آبی قرقره می کردم. نماز مغرب و عشا و صبح را هم با گمانم نشسته توی چادر خواندم. تازه صبح را با تیمم بعد از خواب اما سر حال بودم. با قول همپاها هم هوا شده بودم با کوه. با این همه پرهیز کردم و صبحانه نخوردم. در کوه بدن باید از مایه بخورد، نه از دستی. یعنی باید از ذخایرش استفاده کند، نه از خوردنی های چند ساعت قبلش. این را راننده وانتی می گفت که از پلور کرایه کرده بودیم. صبح ساعت 10 بعد از یک خواب حسابی راه افتادیم به سمت قله. قله همان شکلی بود که از تهران می دیدیمش. وقتی بعد از 3-4 ساعت رسیدیم به آبشار یخی، یعنی تقریباً به ارتفاع 5100 متری، باز هم همان مخروطی بود که در شرق تهران می دیدیمش. همان شکلی. حتی وقتی روی تپه گوگردی یک نفر که تک افتاده بود و پایین می آمد، با آن حال خراب مثل ما به زبان ایما و اشاره می گفت که تا قله فقط 20 دقیقه راه است. ما باز هم همان مخروط را می دیدیم که از پایین کف میدان هفت تیر تهران می دیدیم. سرگروه خیلی خوب گروه را بالا برد. جلودار یک قدم دم می گرفت و یک قدم بازدم و بالاتر در هر گام یک توقف می کرد و دم و بازدم می گرفت و بعد یک گام دیگر بر می داشت. آهسته و پیوسته، دقیقاً مثل همان گروه پیرمردان و پیرزنان شمالی. عاقبت حدود 4:30 بعد از ظهر، یعنی 8 ساعت بعد از راه افتادن صبح، به قله رسیدیم و ارتفاع 5670 متری. این گونه بود که فاتح شدم، خود را به ثبت رساندم. بچه ها خوشحال و مسرور بودند از رسیدن به قله در صعود اول و من خوشحالتر از آنها بعد از آن همه صعود ناموفق. همه صورت هامان را برای محافظت از آفتاب و انعکاس ناجورترش از روی برف حسابی کرم مالیده بودیم و شال گردن های کلوفت پیچیده بودیم و کلاهای بافتنی سرمان بود. عینک آفتابی زده بودیم و روی بینی هم بجز حسام که عقلش به گوگرد نمی رسید، همه صافی های خود ساخته ای داشتیم از زغال و سیر. بیشتر شبیه فضانورد ها بودیم تا کوهنورد ها. ایستادیم برای عکس گرفتن و مدرک دیجیتال ساختن که گروه دیگری هم بالا رسیدند. آنها هم مثل ما خوشحال بودند و هم را در آغوش می گرفتند. این مقدمه طولانی نوشته شد تا بفهمیم می توان رفت در بالاترین جای مملکت و باز هم با پایین ترین چیزها مشغول بود. می توان رفت به جایی که کمترین دگرگونی را در چشم ایرانیان داشته است و به گذراترین چیزها چشم دوخت. پس در آن چه از پی می آید، به دنبال عظمت قسمتی دیگری از فارسی زبانان حوزه مشترک تمدنی باشیم و حتی اگر این قلم سهو کرد و از پاره روزانه ها نوشت، خطا پوشی کنیم. بدانیم در یک سفر چند روزه نویسنده چاره‌ای ندارد الا اینکه پنداشت‌های خود را واگو کند. نه او به دنبال ضبط صحیح کلمات است و نه پیجوی تحلیل صحیح تام و تمام، و اصلا بگذار به همان سیاق پیشانی نوشت مرسوم بنگارم که آنچه در پی می آید از وقایع و امکنه، از اشخاص و از منه، از اشربه و اطعمه، از پلیس راه تایباد تا میدان هوایی کابل، از جنرال پتروس تا قوماندان محافظ، همه را خیالی فرض کنید و بدانید آنچه از وهم و خیال بیرون است و حقیقتی است انکار ناپذیر، پاره دیگر از جان ماست که آن سوی مرز جدا افتاده است. خب دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین در برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خدا یارتان باد.